أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. وعرض قبولی اعمال در ماه مبارک رجب و انشاءالله خداوند دعاهایی که در حق خود و دیگران میکنیم مورد قبول خودش قرار بدهد. جلسه که همکنون در حال برگزاری است، برگزاری کرسی ترویجی انقلابی ماندن و مهمترین چالش پیش رو از منظر قرآن و اهل بیت است که توسط حجت الاسلام و المسلمین جناب عیسی‌زاده ارائه می شود. و در این بسیار کرسی ترویجی از آنجایی که انقلاب اسلامی با اهداف بزرگی و امام راحل رحمت الله علیه شروع کردن و مردم هم همکاری کردن، خب در شاخصهای مختلفی در انقلاب اسلامی در کنارش هم آسیبهای دارد. به اصطلاح میگن این علت محدثه‌ای که بوده استش باید علت مبقیه هم بوده باشد، اما در بقای انقلاب یه آسیبهایی است که موجب نقض غرض رهبر کبیر انقلاب هستش. یکی از این آسیب‌ها دنیاگرایی هستش که این آسیب مهمی هستش که چه امام راحل رحمت الله چه مقام معظم رهبری روی این تکیه کردن که ما نباید به واسطه دنیاگرایی که در بین مسئولین بوده باشد یا در بین مردم بوده باشد موجب ضربه زدن و ضربه خوردن انقلاب بوده باشد. در این کرسی ترویزی جناب استاد عیسی‌زاده یکی از آسیب‌هایی که موجب تضعیف انقلاب میشه دنیاگری هستش و ایشون به این پرداختن و در این به صلاح مقاله هم که در این زمینه نوشته است راهکارهایی رو هم بیان کردن که ما چه کنیم که دنیاگرا نبوده باشیم. ما ابتدا خود دنیاگرایی رو تعریف کردن و در کنارش هم راهکارهایی رو ارائه فرمودن که از جناب استاد عیسی‌زاده میخوایم در مورد 20 دقیقه این اهداف رو بیان کنن و در ادامهش هم جناب استاد الاسلام و المسلمین جناب پیروزمر هم نقد مطالب استاد عیسی‌زاده رو خواهند داشت. با تشکر از جناب استاد عیسی‌زاده و جناب آقای پیروزمر از استاد عیسی‌زاده میخوایم که مطالب هاشون رو ارائه بفرمایند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على رسول الله سید الانبیاء حبیب الاوصیاء بالقاسم مصطفی و محمد،
اللهم صل علی محمد و محمد و اجل فرج
و علی آله الطیبین الطاهرین و لعنت الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بدی و ارواح طیبه انبیاء، اولیاء، شهدا، صالحا، مخصوصا در این ایام با عظمت و خجسته پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، این بحث به همین مناسبت برای این ایام آماده شد که خدمت عزیزان عرض بشه. روح سحر سردار سلیمانی ها و تمام عزیزانی که برای حفظ و بقای این انقلاب زحمت کشیدن صلواتی رو هدیه می کنیم. ابتدا تشکر میکنیم از اساتید معظم، از حضرت حجت اسلام و المسلمین، جناب استاد فیروزمر و جناب استاد سرخان و همچنین جناب استاد شیرزاد که شرف حضور پیدا کردن تا انشالله این بحث رو به صورت گفتمانی در خدمت عزیزان باشیم و بهره‌مند بشیم از نظرات و ملاحظات ارزشمند این عزیزان. عنوان بحث ما در این کرسی ترویجی با عنوان انقلابی ماندن و مهمترین چالش پیش رو از منظر قرآن و اهل بیت هست که امیدواریم بتوانیم در این فرصتی که به ما داده شده هست نکاتی از قرآن کریم و اهل بیت علیهم صلوات الله به محضر عزیزان تقدیم بکنیم و مورد قبول حضرت حق قرار بگیرد. برای این بحث ما خدمتون عرض بکنم تلاش کردیم در واقع با توجه به این که حضرات استعداد دارن، عزیزانی که این بحث رو در آینده پیگیری خواهند کرد استعداد دارن که انقلاب اسلامی ایران بعد از 44 سال در واقع که فرا رسیدن این ایام خجسته رو هم تبریک عرض میکنیم به محضر همه ارادتمندان به این نظام مقدس و شما حضار محترم، استعداد داریم که خلاصه این انقلاب بعد از 44 سال با کوش میگفت که قوس ها و با تمام مشکلات و موانع با تمام برکات و آثار، خب یک چالش بسیار مهمی این نظام رو تهدید کرده و میکند و خواهد کرد و ما بر اساس همین اهمیت این در واقع چالش و آسیب اومدیم با بررسی آیات قرآن و سخنان اهل بیت احساس کردیم که طرح کردن این گونه مباحث از سوی دلسوختگان این نظام، قلم به دستان و پژوهشگران و نهادینه کردن این بحث ها در جامعه، چه در سطح کلان کشوری چه در سطح عمومی جامعه، میتواند خلاصه مفید باشد، چون یکی از ابعاد جهاد تبیین همین است که ما بیاییم در واقع اون مباحثی که میتواند ما رو در مسیر حفظ بکند و مخصوصا این نظام نوپا رو نجات بدهد، بحث آسیب‌هایی است که قرآن به اون پرداخته و قرآن هم کتاب هدایت و کتاب در واقع نور هست که اگر به تعبیر رسول خدا صلوات علیه ما با این نور به این نور تمسک بکنیم یقینا دچار مشکل نخواهیم شد. لذا بر اساس این در واقع مقدمه ما اومدیم این بحث رو مطرح کردیم. ما در این بحث اومدیم، گرچه همه بحث رو ما نمیتونیم ارائه بدیم اما به خاطر در واقع وقتی که اختصاص داده شده سعی میکنیم مهمترین در واقع بحث این بحث مفصل رو ما اینجا به اختصار مطرح بکنیم تا از محضر دوستان استفاده بکنیم. خب ما معمولا طبق روال در هر بحثی ابتدا باید اون چارچوب ادبیات بحث روشن بشه، لذا ما به تعریف انقلاب و انقلاب اسلامی و خلاصه که ارتباط تنگ و تنگی با این بحث ما داره و بعد بحث دنیا و دنیاگرایی و در واقع تعریف و مفهوم شناسی این مقوله ها پرداختیم، بعد رفتیم بر سر در واقع عوامل دنیاگرایی که چه عوامل موجب این میشه که خلاصه دنیاگرایی نهادینه بشه در بشر، در جامعه، در مسئولین. بعد از اون هم بحث پیامد دنیاگرایی رو، این عوامل وقتی باشه سببی میشه، آثاری رو، پیامدی رو داره که ما بعد پیامدش رو مطرح کردیم از دیدگاه در واقع قرآن، بعد اونم در حوزه فردی و عبادی اجتماعی و سیاسی که چه پیامدهایی رو به دنبال داره مطرح شده. بعد هم پیامدهایی که از منظر اهل بیت در بحث دنیاگرایی مطرح هست رو اشاراتی داشتیم. در نهایت اومدیم راهکارهای مبارزه با دنیاگرایی رو در واقع مطرح کردیم در 5 عنوان و در خاتمه هم نتیجه‌گیری شد که انشالله خدمت عزیزان ارائه خواهد شد. اما یک مقدمه رو من در واقع اینجا مطرح کردم، اجازه میخوام از محضر اساتید، چون مقدمه خیلی مهم هست، ساختار یک در واقع بحث برمیگرده به مقدمه که طرف با چه هدفی، با چه بیانی، با چه ضرورتی اومده این رو مطرح کرده، من خدمت عزیزان تقدیم میکنم. البته یک اضافه‌ای من اینجا داشتم که در واقع با قلم دستی هست، خدمت عزیزان تقدیم نشود، حالا اینجا عرض میکنم اگه نکته‌ای در رابطه با این زمین هست انشاءالله میفرماین و بنده از مصدر اساتید استفاده میکنم. خوب، انقلاب اسلامی یک عطیه ای است که خداوند منان پس از قرنها مظلومیت اهل بیت به پاس قیام جانانه ملت به رهبری امام راحل و جانفشانی یاران با وفایش این نعمت رو در واقع به ما هدیه کرده و یعنی چنین نعمتی در این قرنهای گذشته نظیر نداشته. همه مون میدونیم بعد از حکومت چند ماهی امیرالمومنین و امام حسن دیگه هیچ حکومتی به نام حکومت علوی و با پرچم اهل بیت در دنیا تشکیل نشده تا رسید به در واقع انقلاب اسلامی که با مبنای قرآن و در واقع مبنای سخن و سیره اهل بیت این انقلاب شکل گرفته. خب برای برافتر شدن این پرچم، خب ما در واقع باید بگیم که این همون در واقع هدف پیامبران عظیم شأن الهی بوده که بیان و چنین پرچم توحیدی رو در روی زمین برپا بکنن. خب بعد از به اهتزاز در آوردن این پرچم در کشور عزیزمون و همچنین از سوی پیامبر عزیز اسلام که خب استعزار دارن عزیزان، این پرچم وقتی به اهتزاز در آمد در آخرای عمر پیامبر عزیز اسلام، یکی از نکات بسیار مهم که در واقع این پرچم و این نعمت و این رسالت رو به چالش کشوند و اجازه در واقع امتداد این رو نداد تا سراسر عالم بدرخشه و نجات بده بشریت رو، خب یک بحثی بود که شروع شده و اون هم هممون میدونیم چیزی جز دنیاگرایی حب به جاه و مقام نبوده که این مسیر رو منحرف کرده. بعدش هم خب بازم استعداد دارن عزیزان که در راستای در واقع هدایت این انحراف، نجات اسلام از این انحراف، هزینه سنگینی از سوی اهل بیت پرداخت شد، از امیرالمومنین و اون مظلومیت ها و حضرت زهرا سلام الله علیها و فرزندان عزیزش، مخصوصا عاشورا و عاشوراییان و امام حسن و دیگر ائمه تا امام زمان علیه السلام که در واقع با تمام تلاش خوب این مکتب در واقع حفظ شده، درست حاکمیت نداشته و اما این وراثت به قول معروف حفظ شده و این عطیه حفظ شده تا اینکه دست به دست بعد از خلاصه تلاش علمای بزرگ و در واقع اندیشمندان شیعه در نهایت رسید به دست در واقع حضرت امام رحمت الله علیه که یکی از در واقع وارثان بزرگ و وارثان کم نظیر این مکتب بودن و خوب ایشون این مکتب رو با دقت و درایت، با هوش در واقع بالایی که داشت، با اون در واقع تبحری که داشت، الحمدلله توانست با اطلاع رسانی و با بیداری و با در واقع یک کار ریشه‌ای فرهنگی یک ملتی رو آماده بکند به وسیله خودش، دوستان خودش، شاگردان خودش و مجاهدان، تا اینکه این به نتیجه برسد در سال 1357 که این روزها شاهد جشن اون در واقع ایام هستیم. الحمدلله به نتیجه رسید و این علم برپا شد. اما خب همونطوری که از صدر اسلام یه چنین برخوردی شده و در طول این ایام و قرنها هم این برخورد شده که نخواستن در واقع این پرچم توحیدی بتابه و دنیا رو نجات بده، خب مسلمان در یک چنین فضایی که کشور ما با اون همه در واقع سوابق طاغوتی و شاهنشاهی و استثمار و استکباری که وجود داشت، خب یقینا تمام کسانی که منافعشون به وسیله این انقلاب قطع شده، خب اجازه نخواهند داد که این پرچم به در واقع استقلال خودش بمونه و پابرجا باشه. بر همین اساس این نظام از جهات مختلف دچار چالش شده که در واقع یکی از چالش‌های مهمش دشمنان خارجی بودن که خب عزیزان استظهار دارن در طول این 44 سال انواع تهدیدها که دیگه نیاز به بیان نیست این انقلاب رو تهدید کرده، از جنگ فیزیکی گرفته، جنگ تهاجم فرهنگی گرفته و و و تهدیدها و خدمتتون عرض بکنم که تحریمها و دیگر مباحثی که بوده. اما یکی از موضوعات ریشه‌ای که هم قرآن بارها به ایشون پرداخته، هم امیرالمومنین علی علیه السلام در نهج البلاغه و دیگر ائمه پرداختن، مخصوصا امیرالمومنین که استظهار دارن عزیزان در نهج البلاغه بخش مهمی از نهج البلاغه به این مسئله پرداخته شده که اگر این مسئله حل بشود در یک نظامی، وقتی این انقلابیون با اون ایمان خودشون تونستن این حکومت رو و این نظام رو به وجود بیارن، اگر بتونن انقلابیون، مجاهدان، مردم، مسئولین، رهبران بتونن این مسئله رو در واقع، یعنی این چالش و آسیب رو بتونن جمع جورش بکنن، محدودش بکنن، خلاصه درسته نمیشه ریشکن کرد، به قول امیرالمومنین نمیتونید مثل من باشید ولی سعی کنید در مسیر من باشید، اگر بتونیم در واقع این کار انجام بدیم، مسلمن این نظام انشالله به عمر خودش ادامه خواهد داد و این پرچم به دست صاحبش خواهد رسید. بنابراین با توجه به این مسئله در واقع ضرورت ما اومدیم گفتیم خب این مسئله رو بشکافیم، یکی باز بکنیم تا اینکه دوستان دیگر هم خلاصه رو این قصه تلاش بکنن و این رو اگر بشه فرهنگ سازی کرد. عرض من اینه که هر کدوم ما در هر کجا هستیم تریبونی داریم، قلمی داریم، جمع خانوادگی، جمع گروهی، جمع اداری، جمع محلی، گروه های مجازی که داریم تو این فضا بیشتر، من یک بررسی داشتم حدود 30-40 گروهی که در واقع درگیرم با اینها در این فضای مجازی، یه برآورد داشتم ببینم به این قصه چقدر پرداخته شده، چون تقریبا اکثر اونایی که تو این گروه هستن میتونم بگم 90%شون حالا انقلابی هستن، حالا 10% خیلی کار به مسائل انقلاب ندارن، اما عمده کثیر از این جمعیت حدود برآورد کردم 40-50 هزار نفری که در این گروه ها وجود دارن، عده کثیر اینها از همین بچهای یا زمان انقلاب هستن یا بعد از انقلاب هستن، خلاصه کسانی هستن که به نوعی درگیر این فضا هستن یا اطلاع رسانی میکنن یا چی هستن. یه مقداری دقت کردم، یعنی یک دو شب وقت گذاشتم ببینم که این مقاله چقدر پرداخته شده، آیا واقعا این به عنوان یک بحث نمادین به عنوان یک محور آیا تو این مسائل مطرح است یا نه، غفلت شده از اون. احساس من اینه که این مسئله مورد غفلت قرار گرفته، با اینکه قرآن این همه تاکید داره، امیرالمومنین این همه تاکید داره، بزرگان دین ما تو این زمین تاکید دارن، اما مورد توجه قرار نگرفته. بنابراین همینجا استدعای ما این است، این پیام رو داریم به خدمت همه دوستان و سروران که این مسئله که ابعاد گوناگونی هم داره، حالا ما خیلی مختصر اومدیم چند بودی از این رو به عنوان چی مطرح کردیم، اما میشود در واقع برای این واقعا درسنامه هایی رو ایجاد کرد، میشود مقالات مختصر، میشود بیانات بسیار مختصر 2 دقیقه، 1 دقیقه، 5 دقیقه رو این قصه کار کرد که به نظر من یک حجمه‌ای بشه، همونطوری که از اون طرف حجمه دنیاگرایی توریست که داره دنیای ما رو در واقع زندگی ما رو مورد توجه قرار داده و خیلی از ماها رو گرفتار کرده، اگر از این طرف هم به قول حضرت آقا تبیین بشه و یه حجمه‌ای بشه و یک جهادی حرکتی بشه، من فکر میکنم میتونه انشالله مؤثر باشه. بنابراین این یک نکته بود که گفتم ضرورت داره در مقدمه بهش پرداخته بشه. ما بعد از این جریان اومدیم، خب من مفهوم شناسی ها رو خیلی مطرح نمی کنم، در این متن اومده که انقلاب به چه معناست، انقلاب اسلامی به چه معناست، ویژگی های انقلابیون رو مطرح کردیم، بعد مفهوم شناسی دنیا رو اساس لغت و اصطلاح مطرح کردیم تا رسیدیم یه تعریفی رو از امام، من اینجا نقل میکنم و رد میشم و اون اینه که یک صلوات شما بفرست تا من یه چایی. حضرت امام رحمت الله تعالی علیه ایشون در تعریف دنیا میگه که دنیای هر کس همان اعمال اوست. خیلی برای من این تعریف آقا جالب بود. میفرماد دنیا همان است که پیش شماست. خود شما وقتی توجه به نفستان دارید خودتان دنیایید. اما از شمس و قمر و طبیعت هیچ تکذیب نشده است. در قرآن هیچ وقت حضرت امام میگه خداوند اینا را تکذیب نکرد. در لسان اهل بیت هم یقینا این گونه هست. اینها مظاهر خلقت خدا هستند، نه دنیا. دنیا خودتون هستید اگر نفستون دنیایی بشه. بعد ایشون در ادامه نظر مرحوم مجلسی رو میاره که این هم بیانش خلاصه جالب هست. میفرماین که در رابطه دنیای مذموم، چون دنیای به اصطلاح مذموم و دنیای ممدوح بفرمایید تو چیزها اومده، تو بحثای اخلاقی اصطلاحی اومده. نکته که از مجلسی، علامه مجلسی رحمت الله علیه نقل میکنه، حضرت امام میفرماد دنیای نکوهیده مرکب است از اموری که انسان را باز دارد از اطاعت خدا و دوستی و تحصیل آخرت. پس دنیا و آخرت با هم متقابلند. هر چه باعث رضای خدای سبحان و قرب او شود از آخرت است، گرچه به ظاهر از دنیا باشد. مثل تجارت، زراعت، صنعت که مقصود از آنها معیشت عیال باشد برای اطاعت امر خدا، صرف کردن آنها در مصارف خیریه، کمک کردن به محتاجان، صدقات، اینا همه از آخرت هست. گرچه مردم آن را از دنیا دانند. ریاضت های ساختگی و کارهای ریاکارانه گرچه با تزهد و انواع مشقت باشد از دنیاست. زیرا سبب دوری از خدا و قرب به سوی او بلستر نیاود، مثل اعمال کفار و مخالفان. بعد خدمتتون عرض بکنیم در ادامه این ما در واقع چون دیگه دنیا رو با این بیان معنا کردیم، پس مشخص شد که مرادی از ما در واقع دنیاگرایی اون دنیایی است که انسان رو از خدا دور میکند، نه مظاهر در واقع مصادیق نعمتهای دنیا که از شغل گرفته تا تمام چیزهایی که تو زندگیمون، زن، بچه، همین رو بود. ولی که همین نعمتها رو وقتی میبینیم، حالا میرسیم بهش اونجا که خداوند میگه که اینها که تو عوامل عرض میکنم، میرسیم به عوامل، تو عوامل میگه همینها میتونه تبدیل به چی بشه؟ تبدیل به اون دنیاگرایی بشه. با اینکه اینا مظاهر دنیا هستن، اما چطور؟ حالا اونجا خدمتون خواهیم بود. پس بنابراین در این بحث مراد از دنیاگرایی، همین که امیرالمومنین هم در اونجا داره که فرمودن علیه السلام، همان دنیا سرای راستی برای راستگویان و خانه تندرستی برای دنیاشناسان و خانه بی‌نیازی برای توشه‌گیران و خانه پند برای پندآموزان هست. میخوام عرض بکنم که مبنای حضرت امام و مرحوم علامه مسی و دیگر مدرسان در بحث اخلاق و تفسیر همین کلام امیرالمومنین هست که یا الله، جناب استاد ظاهری خوش آمدید، از محضرتون مبناشون همین مبنای کلام اهل بیت و اون آیه معروف هست که عزیزان حتما قرائت فرمودن که خدا میفرماید تو قصص آیه 77 وقتقه فیما آتاک الله دار الاخره، از دنیا استفاده بکن، اما چی؟ این رو برای دار آخره استفاده بکن. ولا تنس نصیبه که من دنیا، اما برای دنیا هم فراموش نکن. خلاصه این دنیا نیاز به انسان تغذیه داره، پوشاک داره، مسافرت داره، اوقات فراغت داره، تأمین زن و بچه داره و دیگر در واقع توصیه ها. یه نکته هم من اینجا عرض بکنم، نگاه میکردم به مداخل احسان، انفاق، صدقه، غرض الحسنه، این نمدخل های فرهنگ رو که میدیدم الا ماشاءالله چقدر ما آیه داریم که خداوند در این قرآن مجید بیش از صدها آیه که انسان رو امر میکنه صدقه بدید، احسان بکنید، انفاق بکنید، خلاصه کمک بکنید و و و و وقت سوال پیش میاد خدا که این همه دستور میده، امکان نداره که انسان نداشته باشه چی رو انفاق بکنه، احسان بکنه، صدقه بده، کمک بکنه، جهاد مالی بکنه، پس باید داشته باشه این کارو بکنه. اونم فرق بر اینه که تلاش بکنه دیگه، مثل خود ائمه ما این گونه بودن دیگه، چقدر تلاش میکردن. خود امیرالمومنین در اون زندگی که در به اصطلاح چند روزی حکومت که نه، در غیر اون ایامی که حکومت داشته به تعبیر حضرت علامه جوادی آملی برید بخونید زندگی حضرت رو فرمودن، ببینید چقدر حضرت شب روز تلاش میکردن، بعد به نتیجه که میداد اینا رو وقف میکردن در مسیر در واقع مستمندان و فقرا و نیازمندی های جامعه. یا فدک رو وقتی یه زمانی من بررسی میکردم میدیدم که بسیار در بعضی از موارد تاریخ داره که تمام منافع ایشون رو اهل بیت در مسیر در واقع خداوند هزینه میکردن. اتفاقا همین نکته یکی از این علما داره اگه اشتباه نکنم شارع نجل بلاغه ابن عبدالحدیده، ایشون میگه که اتفاقا همین نکته باعث شده هست که آقایون هجوم بیارن و فدک رو از دست اهل بیت خارج بکنن، چون دیدن اگه با این گستردگی این مال در مسیر خداوند هزینه بشه خب خلاصه نمودش تو جامعه پیدا میشه دیگه، محبوبین اهل بیت خلاصه پیدا میشه دیگه، و این موجب این میشه چه بسا اون وقت این لشکر عظیم الهی بروا بشه به قول معروف که این حکومت‌های زمان رو چیکار بکنه، غاصبان رو به چالش بکشه. لذا میخوام عرض بکنم که پس مراد از دنیا گرایی اینه که انسان به وسیله این نعمت‌های دنیا از خداوند دور بشه و در مسیر غیر خدا مصرف کنیم. اما نکته اساسی کار اینجا هست، خب حالا با همه این تفاصیل، با اینکه خلاصه خیلی از این مجاهدان و مسلمانان، چون بحث ما انقلابیون هست، این انقلابیونی که با ایمان خودشون با جهاد خودشون این انقلاب رو ایجاد کردن، چطور میشه همین انقلابی تو میبینی تو مسیر منحرف بشه و چه بسا در مقابل خود انقلاب بیسته و چه بسا با عمل خودش و این دنیاگرایی خودش کلی جمعیت رو از انقلاب منزجر بکنه؟ کم این که امروز میبینیم مهمترین چالش این نظام، ما دشمنانمون نتونستن واقعا کاری بکنن، همه مون شاهد هستیم. مثلا آدم یه کمی مطالعه چی داشته باشه به قول معروف که بیرونی داشته باشه در رابطه با صادرات این انقلاب و آثار این انقلاب، متوجه خواهد شد که انقلاب در دنیا چه غوغایی کرده در بحث ایجاد نگرش در واقع دینی، نگرش شیعی و نگرش آزادی، نگرش استقلال و در واقع تحول در اندیشه های افراد آزادی دنیا. اما اون چیزی که ما الان نگاه میکنیم هر کجا میرسیم شما میبینید که دیگران میخوان ما رو به چالش بکشنن، حالا ما نسلی که مال انقلاب بودیم چی رو مطرح میکنن؟ همین بحث اختلاس و بحث دنیاگرایی و بحث اشرفیگری و بحث این که چرا این امتیاز شما قائل شدید برای انقلابیون، چرا این امتیاز قائل شدید برای جبهه رفته ها، چرا برای بچه هاشون، چرا اون رو برای علما، چرا برای چی؟ شما همین بودجه رو ملاحظه میفرمایید، این همه بودجه کشوری چند هزار میلیارد برای دانشگاه‌های مختلف برای جای مختلف، هیچ کسی نیست بیاد چالش. اما همین که یک کلمه حوزه میبینی توش پیدا میشه، یه دفتر تبلیغات پیدا میشه، میبینی که چالش‌ها چی میشه، شروع میشه با اینکه یک هزارم یک میلیونیوم بودجه ها نیست. این نشون دهنده اینه که چشمه‌ها و به قول معروف که نگاه‌ها همه متمرکز روی این قصه است که یه انقلابی، یک مجاهدی که این نظام رو به وجود آورده یا بعد از اون ملحق شده یه چهره انقلابی، اما این چالش وقتی به وجود میاد یعنی میبینه که این از مسیر آخرتگرایی و انقلابیگری و انقلابی بودن به مسیر دنیاگرایی میره، این میبینه که نظام رو به چالش میکشه و نتیجهش این شده که داریم میبینیم الان این بچه هایی که اخیراً خب دستگیر شدن تو جریانات اخیر. ما جلسه داشتیم چند روز قبل با مدیر کل اطلاعات گوستان و قم، ایشون میفرمودن که 90% این بچه ها کسانی هستند که در واقع وقتی باشون ما نشستیم بحث کردیم، تک تک اینها بحث کردیم، گفتن آقا بله اینها هرچی دارن برای خودشون گرفتن، ما جوانها نوجوانها بیکار هستیم، پدرم هم بیکار، اون فلان چیه. حالا یه عده‌ای از قشر به اصطلاح مرفه گفت بحث این مالی مطرح نبوده، لذا ایشون آمار مکانی هم داده، گفته 50% از اینا مال منطقه هاشی نشین هستن که دستگیرشون کردیم و اینا حرفشون اینه که چرا ما از گرسنگی باید طلب بشیم. درسته فضای عمومی کشور روی بود فرهنگی داشت بحث نمیدونم حجاب و دیگر مسائل، اما وقتی فرموده ما ریز شدیم میبینیم که این جریان مطرح هست، یعنی اون اختلاس ها اون دنیا گرایی ادی خلاصه این چالش رو ایجاد کرده، بعد از اون طرف هم دشمن اومده سوار بر این کار شده، یک دنیا گرا رو کرده 100 تا، ببینید آخوندا چه میکنن، ببینید مسئولین نظام چه میکنن، ببینید فرماندارا، ببینید بخشدارا، ببینید این رزمندگان، شاید مثلا یک رزمندوی جانباز فرض بفرمایید در فلان نقطه یک زمین بهش داده باشه، مثال دارم عرض میکنم، اما میبینید دشمنم رو این سوار شده، از این طرفم ایده این ور غفلت پیدا کردن، این در واقع هزینه رو برای انقلاب به وجود آورده، خب هزینه سنگینی بود، هم اساس مالی به مردم، هم اساس جهانی، هم اساس در واقع بحث معیشتی، اونم تو این فضایی که قرار بود که کاری صورت بگیره تو نظام، مردم امیدوار به نظام بشن، امیدوار بیشتری بشن و آینده این انقلاب واقعا در واقع تضمین بشه، اما این رو به چالش کشوندن و داریم میبینیم چه دردسرهای انداختن جامعه ما رو. ریشه همه اینها برمیگرده به این جرثومه به قول معروف فساد سنگین. خب این عوامل رو من به اختصار عرض بکنم از محضر اساتید استفاده بکنیم. وقتی قرآن شما میبینید یکی از عوامل مهم این قصه این جذبه دنیا هست که خداوند در جاهای مختلف، من اینجا آیات رو آوردم دیگه وقت ندارم آیات رو بخونم، توبه 55، لقمان 33، همینجور اعراف 32، اعراف 31، وقتی ملاحظه میکنیم میبینیم که خدا میگه که مبادا زندگی دنیا شما رو بفریبد. این مبادا زندگی دنیا به شما رو بفریبد، این خود خدا داره میفرماد، این زیبندگی داره، یعنی تو این جمله هست چیزی آدم میفریبی، زیبایی آدم فریب میدی دیگه. لذا یکی از دلایلش وقتی انسان ماشین شاسی بلند آنچنانی سوار میشه، بقول اون رفیقمون میگفت که اصلا انگار اینکه دیگرا توی جاده به حساب نمیاد، چون وقتی خودش چیل ازیرا داشت میگفت وقتی فروختم اومدیم یه ماشین غیر شاسی گرفتم به خاطر یه مشکلی پیش اومد اینا، گفتم ای بابا اصلا نباید سوار بشم، اون کجا این کجا. لزو میگفت باور کنید مدتی این ماشین خودم رو سوار نمیشدم. بعد یکی از این تو اون جلسه یکی از این کامینداران بود، اتوبوس دارانم بود، جمع رانندگان بود، این بزرگوار هم بود، این راننده اتوبوس گفت که ما اصلا هیچ کس تو این جاده آدم حساب نمی‌کنیم، یعنی وقتی در یک بالای قرار می‌گیریم احساس می‌کنیم جاده مال ماست. لذا یه شوخی هم می‌کنیم تو پرانتز میگفت که حدود ما نیاییم، شما ماشینای پایین ماینا حدود ما اگه بیان یه نیش میگفت یه گاز میدیم اون وقت شما حواستو پرت میشه باید درد مال کارت. منظور من اینه که این جذبه ها وجود داره تو دنیا، لذا شما یه لباس شیک آنچنانی یارو میپوشه فکر میکنه تمام دنیا رو مثلا گرفته راه میره، انگار اینکه مثلا پروفسور عالمه. اینا زینت هایی است که یا مثلا زن و بچه خوشگل یا بفرمایید اموال فراوان، اینا زینت هایی هست که خلاص انسان یارو میبینه میلیاردره، ده ها واحد داره، بازم سیر بشو نیست، بازم میگه هل من مزید بیارید بیشتر بده. این یه نکته که ما اینجا مطرح کردیم. بحث دوم، خب مسلمه ریشه این فریبندگی که ما باید این رو اول به نظر من عرض می‌کردیم ضعف ایمان و باورهای قلبی است. این ایمان ضعیف هست که اون فریبندگی چی میشه اثر میذاره و طرف رو منحرف میکنه، که ما اینجا نمونه های مختلفی در واقع از قرآن آوردیم دیگه، من خیلی محضر اساتید مزاحمت نمیکنم. بعد مسئله بعدی فقدان آگاهی و شناخت. خب گاهی اوقات میبینیم ما هم تو زندگیمون داریم وقتی یه مسئله رو به ما اطلاع رسانی میکنن ما سری موضعمون عوض میکنیم، میگه آقا ببین طرف مثل شما روحانی بوده، مثل شما مدرک داشته، مثل شما مسجد داشته، مثل شما آثار داشته، اما آقا دیشب اومد نماز جماعت بعدش برنگشت. این آقای دکتر صادق عبدی وکیل پایه یک درجه متدین از مولانا و از خادمین حضرت هم بودن، خیلی متواضع بوده، من هر کسی میفرستادم با مراعات مسائل کارش انجام میداد، فردا شب نماز نیومده، امام جماعت رو رفیق بوده، چی شده؟ گفتی که دیشب سکته کرده بودم یه مثلا تمام کرد. وقتی این رو برای بنده که نقل میکنن، برای جناب عالی نقل میکنن، یه مقدار آدم به قول معروف که لذا میگه که آگاهی. لذا حضرت امام هم داره در بحث اخلاق که من خودم واقعا استفاده میکنم، میگه سعی کنید در حالا شب و روز نشده هفتگی زندگی بزرگان رو بخونید، یعنی آگاهی پیدا بکنید اون خلاصه به چه وسیله به درجات عالی رسیده، اون به چه درجه به درجات عالی رسیده. در مورد دنیاگری هم به نظر من همینه که ما باید این نمونه های پیامد های منفی، در واقع پیامد های دنیاگری که منفی نداره، همه پیامد منفی هست، اینها رو ما باید در قالب کلیپ ها، در قالب سخن های کوتاه، در قالب اینها رو باید بیاریم رو، همونطوری که عرض کردم هی اینها رو کار بکنیم. یعنی وظیفه ما پژوهشگرا به نظر من اینه که یه سنگ تمام تو این قصه بذاریم تا یک چیز رسانه‌ای، در واقع یه جمع‌گرایی رسانه‌ای ایجاد بشه تا واقعا آگاهی جامعه رو بالا برد آدم. نکته بعدی خود رسانه هست. من اینجا خب رسانه خیلی میتونه الان این رسانه‌های غربی چقدر دارن کار میکنن تو بحث دنیاگرایی، تلویزیون چقدر تبلیغ داره میکنه در رابطه با جذبه، نمیدونم حالا داره درآمد برای خودش کسب میکنه بتونه خودش اداره بکنه، ولی همینا جذبه میاره، مبل‌های فلان، ماشین‌های فلان، چیزی فلان، چیزی فلان، اینها هم بی تاثیر نیست در جذبه ما. لذا میبینید یه دکور میبینه دختره میگه که برای جایزه فلان دکور بخریم، فلان نمیدونم یخچال بخریم، چرا فلان چجوری بخریم. اینا همینا نشون دهنده اینه که یکی از عوامل بحث رسانه است که امروز داره حرف اول رو در واقع به نظر من تو زندگی من و شما و جامعه داره میزنه. بعد مسئله دیگه فرهنگ ناسعی اطرافیان و جامعه هست. خب وقتی دختر من پسر من میره تو زندگی فامیلا، این اون پسر دایی پسر عمه رفیقی که بزرگتر از من استاد من روحانی عالمه، وقتی ببینه که یک سری مسائل مطرح هست میگه چی بابا؟ خب ما که دیگه نمیگه بابا درآمد تو چقدره، آیا ما میتونیم این کارو بکنیم یا نکنیم؟ نه من بدون اینجا اجازه نمیره خونه وقت یخچال حتما باید این باشه، نه فلونی همه دارن سالن میگیرن، خب تو چرا سالن نمیگیری؟ خب بابا خونه من خونه همسایه من ندارم، با یک بقول معروف که هزینه کمی ما جمع میکنیم این مراسم رو، حتما ضرورت نداره 500 نفر دعوت بکنیم، ما اگه این کارو بکنیم من باید تاخر اون برم تو قرض و قسط. نه چرا؟ چون میخوام بشینیم بگیم بیا بله ما هم تو تالار فلان چی گرفت، اون میگه ما هم تو تالار فلان گرفت. این فرهنگ ناسهی اطرافیان و جامعه، ترویج این فرهنگ باعث چی میشه؟ در واقع دنیا گرایی، یعنی ناخودگاه. شاید من پدر مؤمن متدین باشم، خودم دنیا گرا نباشم، اما این قصه ما رو وادار میکنه که وارد این قصه بشیم. و عامل دیگر مهمی که من اینجا بهش پرداختم تقریبا در دو صفحه سر شما درد نمیارم، دنیا گرایی حاکمان هست. خب هم حضرت امیر تو این قصه داره، هم خود قرآن. من یک آیه ای رو آوردم اینجا خدمت رو ترجمهش رو بخونم، چون ریشه همه اینها قرآنه. میفرماد که در روز قیامت همه آنها در برابر خدا ظاهر میشوند، در این هنگام ضعفا یعنی پیروی کنندگان نادان به مستکبران و رهبران گمراه میگویند ما پیروان شما بودیم، آیا اکنون که به خاطر پیروی از شما گرفتار معجزات الهی شدیم شما حاضرید سهمی از عذاب الهی رو بپذیرید و از ما بردارید؟ که بعد اونجا جواب میدن که نه ما چنین کاری نمیتونیم بکنیم. غرض اینه که از امثال این گونه آیه ها میشه فهمید که واقعا بزرگان جامعه، حاکمان جامعه نقش دارن در گمراهی در واقع زیردستان جامعه، که بارها مقام معظم رهبری گفتن، حالا من کلام ایشون رو اینجا آوردم نمیارم مزاحمتون بشم، تو نهج البلاغه حضرت امیر چقدر به اون حاکمان خودش مدیران خودش هوشدار میده، یا اون چیز معروفشون دیگه الناس علی دین ملوکه هم حضرت آقا این کلام رو آورده، هم تو ابن باوی نقل کرده، و حضرت امام هم چقدر رو این قصه تاکید میکنه. خب استظهار دارید در میان حاکمان یکی از گروه هایی که من اینجا دیگه جدا نپرداختم به عنوان عالمان که نقش تعیین کننده ای دارن، اگر عالم دنیا گرا بشه جامعه هم به قول معروف این میشه، که حضرت امام فرمودن اگه عالم فاسد بشه حاکم فاسد بشه خالص کشورم فاسد میشه. اینجا یه جمله آورده من در واقع عرض بکنم و خودم و شما بهره مند بشیم. میفرماد من اکثر موفقیت های روحانیت رو، حضرت امام رحمت الله علیه میفرماد، من اکثر موفقیت های روحانیت و نفوذ آنان رو در جوامع اسلامی در ارزش عملی و زهد آنان میدانم، و امروز هم این ارزش نه تنها نباید به فراموشی سپرده شود که باید بیشتر از گذشته به آن پرداخت. هیچ چیزی به زشتی دنیاگرایی روی روحانیت نیست. این خیلی مهم هست و هیچ وسیله‌ای هم نمیتواند بدتر از دنیاگرایی روحانیت را آلوده کند. چه بسا دوستان نادان یا دشمنان دانا بخوان با دلسوزی‌های بی‌مورد مسیر زهدگرایی آنان را منحرف سازند. بعد در ادامه میگه در این شرایط حساس و سرنوشت سازی که روحانیت در مصدر امور کشور است، یعنی در واقع روحانی که حاکم شده، وقتی حکومت دست گرفتی روحانی هم که هستی و خطر سوء استفاده دیگران از منزلت روحانیت متصور هست، باید به شدت مواظب حرکات خود بود. خب این مسئله واقعا یک مسئله است که من روش خیلی تأمل کردم. جناب استاد فیروز مهر، حضرت آقای شیرزاد که رفتی، حضرت شیف داری من یک لحظه پناه شدی، حضرت آقای سرخان، حضرت آقای ظاهری، خدمتون عرض بکنم که روی این قصه تأمل کردم که چرا خیلی از ماها نمیتونیم به این مطلب بپردازیم. دیدم که اکثر ماها آلوده هست. آدم آلوده نمیتونه، چون اولین ضمیری که میاد به سمت خودش میاد. به کی دوی آقای ایسازده چی گیره نوشتی؟ ماشین فلانت رو من دارم میبینم، چند خونه جنوبالیر که خبر دارم، کار نداره. امروز با یه سرچ به راحتی میشه با یک کد ملی میشه تمام موجودی های طرف رو در آورد. فقط یه رفیق تو بانک داشته باشی، یا با کلی اشتباهی واسه یک بند خدای ارومیهی واریز کردی، کارت شماره کارت اشتباهی بود، ای بابا بعد از سینما خلاصه رفتیم بانک، یه بزرگواری بود گفتم آقا چرا نگفتم، یک چشم برهم زدن آجابا کاری نداره. زد یک دقیقه نشد. گفت بگم ایشون چقدر موجودی داره که درست نیست. ولی پول شما رفت به حساب ایشون. اینم شما تلفنش. بگی همین الان زنگ بزن. زنگ زدیم. بنده خدا گفت چک میکنم چشم. اگه چیش بود میفت. کار بعد از یک هفته خلاصه برگشت. منظور من اینه که امروز دیگه نمیشه چیزی رو مخفی کرد بر جامعه. یه نکته یکی از مرحومین داره، اسمش نمیبرم، گفته بود که من دیگه نگران قصه نیستم، برای اینکه رسانه اینقدر رشد کرده است و اینقدر بیداری میتواند برای ملت ایجاد بکند که نمیشود سر ملت رو کلاه گذاشت. امروز تو کدوم کوچه میتونی زندگی بکنی که جوانای اون منطقه نتونن در بیارن تو چی میخوری، چی میپوشی، چی سوار میشی، کجا میری، کجا میری؟ من این رو میخوام عرض بکنم آقایون، خطر بزرگی که در واقع نسل انقلابیون رو دچار کرده و باید عرض بکنم این خطر رسیده، به قول معروف به اون میگفت که نهایتش و کاری این نسل نمیتونه بکنه، آلود شدن خیلی از اینها به این جریان هست. به خاطر همین این نسل جدید هست اگه بخواد کاری بکنه واقعا، اگر خودش اون مخصوصا مسئولینش، مخصوصا اونایی که جای من و شما میان، بتونن خودشون رو یعنی در تربیت اگر دقت بشه، شاید امید داشت که این به قول معروف که نظام ما آینده چی بشه. این پس یک مسئله بسیار مهمی که اینجا مطرح کردیم. بعد خستتون نکنم، بقیه عنوانا رو عرض میکنم، عرضم تمام میکنم. بعد ما اومدیم پیامد دنیاگرایی رو در حوزه فردی که اگه دنیاگرایی بیاد زندگی شخصی انسان چجوری میشه، تو حوزه عبادی چه لحظاتی میبینه، تو حوزه اجتماعی چه لحظاتی میبینه. بعد خدمتتون عرض میکنم تو حوزه اجتماعی حدودا من 16 مورد رو به اختصار اینجا با آدرس آیه آوردم که ما تو فرهنگ دوستان ما زحمت کشیدن که دنیا طلبی باعث چی میشه، باعث چی میشه، باعث چی میشه، فساد و فحشا و ظلم. و خدمتتون عرض بکنم که موارد دیگری که ما اینجا آوردیم، غرض اینی که بعد در حوزه سیاسی هم که عرض کردم چالشش رو هم اول مطرح کردم، چه پیامد مهمی رو برای جامعه ما ایجاد کرده و امروز همه این خطر رو احساس کردن. باید بگیم این خطر باید خیلی زودتر احساس میکردن اما نکردن. الان به قول معروف متوجه شدن که اون مسائل امروز چه لطمه‌ای داره میزنه. بعد اومدیم این پیامت دنیاگری از منظر اهل بیت رو که بحث محروم شدن از محبت خدا و بعد ذلت که در نهج البلاغه هم اومده، فرام کردن زمینه دیگر گناهان که دیگه همه من حفظ هستیم، این حدیث و حب و دنیا رأس کل خطیه. من توصیه میکنم حضرت امام در ذیل این حدیث در آداب الصلات صفحه 49 آورده، سرچ بکنید تو اینترنت میاد. حتما شرح این حدیث رو دوستان عزیز من که میشنون صدای ما رو بعدم پیگیری میکنن حتما ببینن، برای خودمون خیلی خوب هست این بحثا رو آدم ببینه، مخصوصا آداب و صلات حضرت امام که اینجا در مسجد سلماسی شبهای خدمتون عرض بکنم که غروب یک شنبه ها یکی از اساتید از شاگردان امام، الان من فامیلیش فعلا تو ذهنم نیست، میاد اینجا بحث میکنه آداب و صلات امام رو، خیلی زیبا هم بحث میکنه. بعد خدمتون عرض بکنم اندوه فراوان، دست نیافتن به اون آرزوی آمال نهایی سبب کوردلی که اومده، بعد فساد عقل موجب حسرت، بعد خدمتون عرض بکنم فساد دین و یقین و انکار آخرت و در نهایت سقوط در جهنم ابدی. اینا پیامدهایی است که در واقع در کلام اهل بیت اومده، در خدمتتون عرض بکنیم که آیات اومده. بعد آخرش هم یه در راستای همین عوامل در واقع دنیاگرایی اومدیم آیاتی که مقابل این هست، راهکارهای مبارزه با اون رو در تقویت ایمان که عرض کردم ریشه ترین مسئله این هست که اینجا اگه ایمان بیاد چه آثاری میاد. باز اینجا ما از زحمات دوستان فرهنگ استفاده کردیم، حدود 14 مورد رو از برکات ایمان رو من اینجا آوردم با آدرس آیه. بعد بحث یاداوری مرگ و قیامت رو که آثار بسیار ارزشمندی بازدار بی‌رغبتی به دنیا میشه، موجب غفلت زدایی میشه. خدمتتون عرض بکنم که بحث موعظه که خود قرآن و ائمه چه برکاتی برای نورانیت قلب مطرح کردن. ما یکی از مشکلاتی داخل پرانتز سریع رد بشم، کمتر پای موعظه میشینیم ما که چون در مقام موعظه‌گر هستیم، در مقام تبلیغ و مبلغ هستیم. اما میگن مرحوم امثال مرحوم علامه طباطبایی این گونه نبودن، می نشستن پای منبرها می نشستن، ولی چند دقیقه چند لحظه حتی در پای یک از ممبرها دیشب بود، یه خاطری خوندم ازش، فکر میکنم تو گروه هم فرستادم، خیلی برای من جالب بود. حیف از این رو نگه ما استفاده نکنیم. خلاصه میگفت که تشریف بودن معشد، یکی از شاگردانش نقل میکنه، میگفت که نشست پای یکی از این موعظه‌گرها، ایشون در اون جلسه گفتش که آره نمیشناخت علامه رو، رفته اونجا پای منبر نشسته، گفته که آره یک کسی پیدا شده به نام طباطبایی، المیزان نوشته، قرآن رو منحرف کرده و و گفته و گفته. بعد میگفت برو علامه در پایان جلسه از ایشان تشکر کردن، گفتن از صدر سخنان شما استفاده کردیم، از ذیل سخنان شما که مصیبت خونده بود، خوب هم میگه مصیبت خون، بهره من شدیم. من در تعامل انسان با افراد توهین کننده، این رو دیشب تو گروه ها گذاشتم، نمیدونم کسی دید یا نه، واقعا آدم وقتی اینها رو میبینه احساس میکنه که چقدر اینا کی بودن، چه شخصیته. ما یک کلمه یارو تعریفمون نمیکنه، تازه تقوی هم نمیکنه، در یه جای میشینیم حالا یه کاری انجام دادی، تعریفمون نمیکنه، اسممون نمیاره، میبینی تا شیش مکج میزنی، میگیم اسم همه را بود، اسم ما را نیوبودی، این همه کلاس ما فلان رمضان. بعد خدمتتون عرض بکنیم که تأمل تفکر انجام اعمال متقابل، که امام رو این قصه خیلی پرداختن، من اینجا فقط نمونه آوردم در آداب و صلات، ملاحظه بفرمایید صفحه 551 امام میفرماد یکی از راه‌های مهم این جریان اینه که مقابلش ببینید چی هست، مقابل دنیاگری چه کارهایی میشه انجام داد، اونا رو به قول معروف روش کار بکنید. این آروم آروم میگفت که از انسان دور میشه و ملکه میشه، وقتی ملکه شد اون وقت دیگه انسان خیلی راحت میگه بچه جان این پول بگی برو خرج بکن، خانم برو اینو خرج بکن، آقای فقیر اینو برو خرج بکن، مسجد پول میخوام، بسم الله. بنابراین میخوام عرض بکنم که این بحث دنیاگرایی یک بحثی است که بدون تعارف، حالا اون شرک خفی بوده، میگفت همه ما رو مبتلا کرده و گرفتار کرده. امیدواریم که خداوند منان به حق خون پاک شهدای عزیزمون، به حق خون پاک ائمه‌مون، تمام علما و اندیشمندانی که این میراث در واقع با برکت روی به یادگار گذاشتن، مخصوصا این نظام مقدس رو در این ایام خجسته، خداوند انشاءالله همه ما رو، نظام ما رو، حاکمان ما رو، بچه های ما رو، نسل ما رو از این مرض و از این آسیب نجات دهد، به برکت صلوات بر محمد آل محمد.
با تشکر از جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد عیسی‌زاده که در رابطه با این موضوعی که نشست براش برگزار شده استش، در تو با انقلابی موندن و مهمترین چالش پیش رو که اون دنیا گرایی هستش، اینها از منظر قرآن و اهل بیت، ایشون ابتدا مفهوم شناسی انقلاب اسلامی، بعد مفهوم شناسی دنیا گرایی و عوامل دنیا گرایی مانند جاذبه های دنیا، مانند ایمان نداشتن، فرهنگ اطرافیان، دنیاگرایی حاکمان و همچنین نقش رسانه‌ها در ارائه و ترویج دنیاگراییشون مطالعه فرمودن و همچنین ایشون شاخصه‌های دنیاگرایی بیان کردن و پیامدهای دنیاگرایی چه در دنیا چه در آخرت هم بیان کردن و همچنین راهکارهایی را برای مبارزه با دنیاگرایی در این سخنانشون ارائه فرمودن و یکی از آسیب‌های مهمه چه در مثلا انقلاب اسلامی چه در کل جهان موضوع دنیا گرایی هستش که اکثر علمای ما، عرفای ما، ائمه ما علیهم السلام و همچنین قرآن کریم بیاناتی دارن که در تو با مبارزه با دنیا گرایی هستش که یکی از مثلا زمینه‌های فساد جامعه و فساد افراد موضوع دنیا گرایی هستش که خداوند انشاءالله ما رو از شر این دنیا گرایی حفظ کند و جناب عیسی‌زاده درس اخلاقی رو در تو با مبارزه با دنیا گرایی بیان کردن که انشاءالله در ادامه استفاده خواهیم کرد. از جناب استاد الاسلام و المسلمی، جناب آقای فیروزمه که ناقد اصل مطلب نیستش، نسبت به مطالبی را به عنوان تکمیل موضوع دنیا گرایی برای این فرمان که قابل استفاده استش و از ایشان می‌خوایم که سخنانشون رو در مدت 20 دقیقه انشاءالله بیان بفرمایند. با تشکر از حضار محترم، با صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل
محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد. بنده تشکر بکنم از جناب استاد عیسی زاده که خیلی خوب به این موضوع پرداختن و بسیار مفید و لازم، هم مفید بود و هم لازم بود پرداختن به این مسئله. و همینطور تقدیر و تشکر از جناب آقای سحرخان به عنوان دبیر علمی این جلسه و دوستانی که در جلسه حاضر هستن. خب نکاتی که در خصوص این مقاله، خب اولا باید اون جنبه های اثباتی و محسنات این مقاله که خیلی زیاد هست یک نگاهی به این جهت داشته باشیم. خب اصل پرداختن به این موضوع به نظرم خیلی شایسته و بلکه لازم هست و خب دلیلش هم آشکار هست، روشن هست. در همه انقلاب ها، مخصوصا انقلاب هایی که جنبه الهی و قدسی دارن و انقلاب های مقدس مثل انقلاب اسلامی ایران، همواره در معرض این آرزه بودن و هستن که در واقع برخی حالا بحث چالش های پیش روی اون انقلاب یک بحث هست و انقلابیونی که انقلاب رو شکل دادن اینها میخوان چه کار بکنن و در آینده چه نقشی میتونن داشته باشن در حفظ این انقلاب. این مسئله بسیار مهمی هست که خود همین انقلابیون چه بسا در همه انقلاب، حتی انقلابات های انقلاب های انبیا هم علیه السلام، ما این عارضه رو میبینیم که برخی از اونایی که دخیل بودن بعدن تبدیل شدن به عناصر بی‌تفاوت یا حتی عناصری که مانع پیشرفته در واقع اون انقلاب و اهداف پیامبران بودن. و جناب آقای عیسی زاده به لحاظ اینکه خب شخصیتش انقلابی هست، حقیقتا این رو بدون تعارف عرض میکنم، و اون شخصیت انقلابیشون در کنش‌های علمی و اجتماعیشون هم خودش نشون میده که این مقاله یکی از در واقع بروز ظهور اون شخصیت انقلابیشون هست. و به نظرم این خود پرداختن به چالش‌های انقلاب که حضرت امام رحمت الله علیه مکرر تحذیرهایی داره نسبت به این مسئله، مقام معظمه رهبری و برخی از بزرگان مثل شهید مطهری رحمت الله علیه، اولین کارهایی که ایشون انجام دادن اون آسیبهایی که ممکنه این انقلاب با اون مواجه باشه رو مطرح کردن که حالا بعد از اون دیگه ما خیلی، یعنی جز اون تحذیرات حضرت امام رحمت الله علیه و اون تحذیرهای مرتب مقام معظم رهبری و بعضی از دلسوزان انقلاب، اقدام جدی برای ورود جدی به این بحث که در واقع چالش های این انقلاب مخصوصا انقلابیون چی میتونه باشه، کمتر ما این رو داشتیم. فکر میکنم که حتی لازم هست که یک گروهی، یک تشکیلاتی ما داشته باشیم که مرتب مترصد باشه و در واقع پایش بکنه، ببینه که چه مشکلی در واقع میتونه برای انقلاب آسیبزا باشه و چگونه میشه با اون مقابله کرد، و مخصوصا اون انقلابیونی که اگر برگردن به نوعی ارتداد هست دیگه. یعنی برگشت یک انقلابی از انقلاب یا بی‌تفاوت شدن یک انقلابی از انقلاب، این خطر و ضررش به مراتب بیشتر از این هست که اون آیندگان بیان مثلا حالا بی‌تفاوت باشن یا اینکه بخوان مثلا اون انقلاب رو قبول نداشته باشن. این از محسنات این مقاله هست. خود ورود به این بحث به نظرم خیلی ورود لازمی هست و باید هم ادامه پیدا بکنه به صورت علمی و به این مسئله پرداخته بشه. نکته بعدی، خب جناب آقای سزاده در این مقاله سوالاتی رو مطرح کردن و خودشون رو موظف دانستن که این سوالات رو به طور مشخص پاسخ بدن. خب این هم در واقع ماهیت بحث و اون چارچوب بحث رو مشخص میکنه و حجم مباحث و مراجعه به منابع هم خیلی قابل توجه هست، مخصوصا پرداختن به این مسئله، یعنی چالش های پیش روی انقلاب اونم مخصوصا حالا بحث دنیاگرایی که یک بحث عام البلوایی هست، از نگاه دو متن اصلی دین یعنی قرآن و روایات به نظر خیلی کار مهمی است. خب به هر حال این زحمتی است که جناب استاد عزیزاده کشیدن و نکاتی که حالا بنده عرض میکنم در اصل این کار خب تردیدی نیست، تردیدی ایجاد نمیکنه. منتها فکر میکنم بعضی از نکات رو اگر یک نگاه دیگری بشه و یک توجه دیگری بشه شاید کمک بکنه کاملتر باشه این مقاله و مفیدتر. و دیدم که به عنوان ویژه‌نامه چیز در این پیام دفتر هم چاپ شده این. خب نکته اول که عرض میکنم در خصوص این مقاله، عنوان این مقاله به نظر عام هست، گرچه محتوا خاص ناظر به انقلاب اسلامی ایران هست، اما عنوان وقتی میگیم انقلابی ماندن و مهمترین چالش های پیش روی اون از منظر قرآن و روایات، این عنوان عام ممکنه همه انقلابات رو در بر بگیره، انقلاب مثلا انبیا رو، حتی انقلاب غیر پیامبران که حداقل اون انقلابایی که جنبه در واقع قدسی داره و جنبه الهی داره اونها رو در بر میگیره. اگر عنوان قدری دقیق تر باشه و ناظر به اون محتوا باشه فکر میکنم مناسب تر هست. بله، حالا نکته خاصی که الان من بخوام، بله بله، انقلاب اسلامی ایران ناظر به این جهت باشه فکر میکنم انطباق عنوان با محتوا دقیق تر خواهد بود. نکته بعدی در واقع یک بحثی رو، این نکته رو به صورت اشاره جناب آقای ایستاده در این مقاله بهش توجه کردن ولی خیلی نپرداختن، و اون این که انقلابی ماندن از انقلابی بودن، اصل در واقع ایجاد انقلاب خیلی مهمتره و این به حق، یعنی این اشاره به حق و به جا بود. منتها در بحث مفهوم شناسی و اینا انقلابی موندن رو در واقع چندون بهش پرداخته نشده، به همون مفهوم انقلاب و انقلاب اسلامی و ویژگی‌های انقلابیون پرداخته شده. اما انقلابی ماندن که به مراتب سخت داره و قاعدتا الزامات خاصی داره علاوه بر اون اصل در واقع ویژگی‌های انقلابیون، به نظر می‌رسه که این جهتش هم یک توجهی بشه این مقاله کاملتر خواهد شد. و به نظر من حالا یک بحثی که ایشون یعنی عنوان انقلابی ماندن و مهمترین چالش ها، که مهمترین چالش ها رو اختصاص دادن به بحث دنیاگرایی که واقعا مهمترین چالش هم هست. خدای متعال در قرآن وقتی که داستان مسلحان بنی اسرائیل رو ذکر میکنه در بعدش میفهمید که فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب یأخذون عرض هذا الأدنى و یقولون سیغفر لنا، یعنی بعد از این مسلحان اینها کاملا به دنیا روی آوردن و بعد میگفتن خدا ما رو خواهد بخشید، یعنی توجیه میکردن و یقولون در واقع سیغفر لنا و این یأتهم عرض مثلو یأخذو، باز دوباره اگر با یک جلوه دنیا مواجه میشدن به راحتی میرفتن سراغش و بیشتر به این توجه داشتن که خب خدا ما رو خواهد بخشید، یعنی همون توجیهگری. که به هر حال این مسئله دنیاگرایی که به عنوان یک چالش جناب آقای سیزاده در این مقاله پرداختن، اصل این چالش خیلی بجا بود و لازم بود، اما به نظر میرسه که دنیاگرایی به عنوان یک عامل عام در این مقاله مورد توجه قرار گرفته، یعنی اون مباحث در واقع جنبه مانعیت دنیا. حالا در مثلا شما اگر بحث مانع اخلاقی بودن رو بخواید بحث بکنید،
این عنوان انقلابی ماندن و مهمترین چالش های پیش رو رو ازش بردارید و این عنوان رو بذارید، خیلی تغییرات نمیخواد. یعنی در واقع متن مقاله از اونجایی که در واقع بحث دنیا شروع میشه، یعنی مفهوم شناسی دنیا، عوامل دنیا گرایی، پیامدهای دنیا گرایی، شاخصهای دنیا گرایی، اینجا دیگه مباحث جنبه عمومی پیدا میکنه و ارتباط تنگاتنگ این بحث با در واقع به عنوان یک چالش پیش روی انقلابیون و انقلاب خیلی پرداخته نشده. فکر میکنم که یه مقدار جزئی تر، خدا رحمت کنه حضرت امام رو، در بحث وحدت حوزه و دانشگاه یک نکته خیلی ظریفی رو ایشون متذکر میشن، میگن ما حوزوی ها به کلیات میپردازیم، دانشگاهی ها به جزئیات میپردازن. بعد این شایسته هست که با هم تلفیق بشه و از در واقع حوزه که به کلیات میپردازه و دانشگاهیان به جزئیات میپردازن همدیگر رو تکمیل بکنن. این جنبه در واقع پرداختن به کلیات خب همه جا مفید هست، در هر در واقع امر مثبتی، حالا مثلا اخلاقی زندگی کردن، دینی زندگی کردن و انقلابی ماندن. اما دقیقا ما باید نشون بدیم که کجای دنیا گرایی در واقع مانع در واقع انقلابی بودن هست، انقلابی ماندن هست و چالشی برای انقلابی ماندن هست. این قسمتش رو یه مقدار مثلا به عنوان مثلا حتی ذکر بعضی از نمونه های تاریخی که در واقع اون جاذبه های دنیایی باعث شد که از انقلابی بودن مثلا در همون بعد از پیامبر اکرم این چالش به وجود آمد، اگر نمونه های تاریخی و عینی ذکر می شد فکر می کنم کمک می کرد. و منظور این نیست که نام کسی برده بشه و در واقع اینجا توی این مقاله علمی ما بیاییم یه چیزایی بگیم که در واقع به چالش های دیگری ایجاد بکنیم، نه، منظورم این هست که یه مقدار دقیقتر و ریستر به بحث در واقع چالش بودن دنیاگرایی برای انقلابی ماندن پرداخته بشه. نکته بعدی که باز در تکمیل همین نکته‌ای که عرض کردم هست، بخش عمده مباحث در واقع به تعریف دنیاگرایی و عوامل دنیاگرایی یا شاخصهای دنیاگرایی، پیامدها، و حالا پیامد دو قسم هست، یه پیامدهای مطلق رو ذکر کردن که ظاهرا بیشتر اینجا ناظر به پیامدهایی که از آیات استفاده میشه، و یه عنوان دیگر که پیامدهای دنیاگرایی از منظر اهل بیت علیهم السلام، نهایتا هم راهکارهای مبارزه با دنیاگرایی و نتیجه گیری. در واقع این حجم از مباحث که در این مقاله اومده و اختصاص به بحث دنیاگرایی پیدا کرده، اون چالش بودن به عنوان در واقع برای انقلابی ماندن گم میشه، خواننده دیگه مجذوب این قسمت از بحث میشه و از اون در واقع خیلی نمیتونه بهره ببره که کجای در واقع این بحث دنیاگرایی چگونه و چطور میتونه انقلابی ماندن رو دچار چالش بکنه. یه نکته دیگر که الان من خیلی وقت بزرگواران رو نگیرم، در خصوص چکیده هم در واقع حالا اون نکته پیامد دنیاگرایی در دو قسمت ذکر شده که یک قسمتش یعنی یه عنوان مطلقه، یه عنوان هم مقید و از منظر اهل بیت. اگر اون اولی هم اگر از منظر قرآن هست در واقع این قید اضافه بشه یا نه اصلا پیامد دنیاگرایی یک جا بیاد و یک در واقع بخش اختصاص پیدا بکنه به بحث قرآن و یک بخش هم از نظر اهل بیت، یعنی دو تا عنوان به این صورت شاید خیلی لازم نباشه. و در خصوص چکیده این مقاله که خب دو تا پاراگراف داره، پاراگراف اول که حجم عمده این مقاله رو تشکیل میده در واقع یک کلیاتیست از در واقع بحث دنیاگرایی و اینا، خیلی محتوای مقاله رو نشون نمیده. بله، پاراگراف اول چکیده. و پاراگراف دوم چکیده که در واقع تقریبا در سه سطر هست، این هم یه گزارش کلی از روند کار هست. خیلی تو متن چکیده اون ماحصل مقاله حضور نداره، که این جهتش هم یک بازنگری بشه فکر میکنم مفیدتر باشه. که این مقاله و این چکیده معمولا در هر مقاله ابتدا به چکیده نگاه میشه. و نکته دیگر به نظرم، حالا شاید اون نسخه نهایی که دست جناب استادی سزاده هست و حتی دادم برای چاپ حالا غیر چیز، اون اصلاح شده باشه، ولی فکر میکنم یک ویرایش جدی میخواد. ویرایش جدی، ما موارد رو هم در متن مقاله مشخص کردم و در برخی از موارد ظاهراً حالا مباحثی هست که غیر از اون که گفتم حجم مباحث دنیاگرایی خیلی زیاد هست و اون بحث چالش بودن برای انقلابی ماندن یه مقدار گم میشه تو این مقاله، یه مواردی هست که تعابیری مثلا شاید ضرورت نداشته باشه. مثلا ذیل مفهوم شناسی، کلمه مفهوم شناسی انقلاب، مفهوم شناسی انقلاب اسلامی نیازی نیست، همون انقلاب، انقلاب اسلامی، خود اینا مفهوم شناسی حجم در واقع مقاله رو بالا میبره. و نکته آخر که عرض بکنم، مواردی در متن مقاله اومده که در واقع مستند به آیات و روایات نشده، یعنی اونجایی که مثلا تأثیر رسانه رو بیان میکنن و همینطور در عوامل دنیاگرایی و بحث فرهنگ ناسهی اطرافیان و جامعه که اینا واقعا عامل هستن و مؤثر هستن، برای اینها هم در واقع اگر مستند به آیات و روایات بشه از این جهت محتوا با عنوان منطبق‌تر خواهد بود، چون انقلابی ماندن و مهمترین چالش پیش رو از منظر قرآن و اهل بیت علیهم السلام رو خواستیم بحث بکنیم، این مقاله از این جهت در واقع کاستیش کمتر خواهد بود و مقاله کاملتری خواهد بود. در هر حال اصل کار و اصل ورود به این بحث، به نظرم من هرچی فکر کرده بالا خیلی نرفتم به پیشینه رو اینا نگاه بکنم، کسی به عنوان در واقع تحقیق و با رویکرد علمی وارد این بحث شده باشه من پیدا نکردم. خود این خیلی غنیمت هست و خیلی لازم هست. و حالا این نکاتی که عرض کردیم اگه اینها هم تکمیل بشه و برطرف بشه، خب مقاله کاملتر خواهد شد. من عذرخواهی میکنم هم از محضر جناب استاد ایسه‌زاده و هم از عزیزانی که وقتشون رو در واقع گرفتیم. در واقع عرایض رو پایان میبریم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
با تشکر از قدرت الاسلام و المسلمین جناب آقای فیروزمهر که نکاتی رو برای تکمیل مباحث این موضوع دنیاگرایی بیان کردن. از جناب آقای شیرزاد بفهمیم که اگر نکاتی دارن در تو با مباحثی که جناب ایسه‌زاده مطرح کردن شما بفرمایید، بعد انشاءالله جناب ایسه‌زاده پاسخ میدن. انشاءالله بفرمایید. همچنین کسانی که از طریق فضای مجازی استفاده میکنن اگر سوالاتی دارن و انتقاد و نقدی دارن نسبت به این مقاله، اونها هم بفرستن که انشالله جناب ایسه‌زاده پاسخ بدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند متعال روح پرفتوی امام معمار بزرگ انقلاب اسلامی و همه شهدای انقلاب اسلامی و همه کسانی که در مسیر امام و شهدا گام برداشتند از دنیا رفتن روحشون رو شاد کنه، درجاتشون عالی متعالی بفرماید و همه ما در مسیر انقلاب و حفظ انقلاب موفق و معید بداره. منم در واقع ضمن تشکر از صبر عزیزمون که دغدغه دین و انقلاب داره و با جرأت و همت و اهتمام ویژه اقدام به نوشتن مقاله یا انجام دادن، واقعا جای تشکر داره. عمده فرمایش شده که جناب آقای فیروزمهر کردن واقعا ما هم قبول داریم و احساس میکنیم که همه این مجموع فراموش وارد هست. و بعضی از دکاتی که من عرض بکنم که تو فرمایش شده آجا فیزمه نیامده مذر عیزت تو یک مقاله آدم نمیاد سوالات رو روی هم بچینه و در حقیقت جایگاهی براش راست کنه، بلکه این سوالات در ضمن چکیده به صورت خیلی کوتاه و تفصیلش تو ضمن مقدمه میاد. اما شما بیر سوالی مطرح بکنید و چند تا سوال، این احساس برام میگه زیبنده یک مقاله نیست، یه مقاله براست که شما 10 صفحه یا 20 صفحه مثلا باشه. اینا مطلب دیگری که در واقع وجود داره خود همین چکیده هم که مطرح شده از حد استاندارد خارج واقعا است. چکیده نباید 12 خط باشه، چه خبره اینا؟ 12 خط به نظرم این جای چیز نیست. مطلب دیگری که در بحث مفهوم شناسی مطرح شده، نکته جناب آقای سرور عزیز ما جناب آقای فیروزمه فرمودن اسمی از چالش نیامده. شما چالش تعریف نکردید. چالش اولا چه واژه‌ای است و با واژگان دیگه مثلا عوامل یا موانع یا بازدارنده چه همخوانی مثلا داره اینا؟ این از کدوم تعریفی از چالش مثلا نشده اینا و جا داشت که در چیز قرار بگیره. تعریف یکی شما در این مقال از دنیا و دنیاگرایی قرار داده شده آدم اصلا گیج میشه. این واقعا میخوای شما یک چیز بحث تفصیلی کتاب میخوای ارائه بدی یا یه مفهومی رو شما ارائه بدید؟ و خیلی گسترده شده اینا. اگه بناسی تعریف ارائه بشه دنیا دو تا خط چهار تا خط مثلا هم دنیا هم دنیاگرایی به نظر من از اندازه بابا در حجم تعریف بیش از اندازه است. مطلب دیگری که از داری به حمدالله دغدغه داشت دارید اینا، اگه ما بخوایم بحث انقلابی ماندن رو با نگاهی به آیات و روایت مطرح بکنیم، شما یک زاویه‌ای زدید، یه ارتباطی برقرار کردید، امام چنین فرمودن، رهبری مثلا چنین فرمودن. اگر کسی از دو تا شخصیت چه امام چه رهبری اگر این پیشگام بودن، یعنی امام نکاتی راجع به انقلاب موندن مطرح کرد و ویژگی‌های یا موانعی رو بیان کردن یا مقام معظم برای چنین چیزی فرمودن، جا داشت که یک گزیده‌هایی از فرمایشات امام و رهبری در این که اینا مثلا دنیاگرایی به اعتباری که این آثار را داره مانع انقلابی ماندن میشه. بعد شما چیکار میکردید؟ این نکات را برجسته میکردید بر اساس آیات و روایات، یعنی هم در واقع گریزی زدید در فرمایشات امام یا رهبری یا هر دوتا، و از طرف آیات روایت هم در ذهن اینا مستدل میکردی و تحلیل میکردی. این به نظر من خیلی قشنگ و زیبا میشه، به اعتبار اینکه این نوع فرمایشات از امام و از رهبری برمیاد که چین حرفایی بزنن و شما هم به جای گوناگون آوردید. به نظرم جا داشت که کسانی که در واقع آغازگر و منشأ چنین فرمایشات و چنین تعابیری هستن اینا ملاک قرار بگیرن تا آدم میتونست تو بحث هاش. در مطلب دیگری که وجود داره، شما در بحث دنیاگرایی این آیه رو استدلال کردید که مستضعفان در مستکبران چنین میگن. عنوان شما چیه؟ حاکمان. تو از این آیه چه ردی به حاکمان داره اینا؟ من اینکه شما استدلال بکنید بگی آقا من میگم حاکمان عمن از اینکه در رأس حکومت کشور باشن یا کسانی که در واقع مسائل فرهنگی جامعه کلیدی دست این جور آدم هاست. مثلا از بگرم به شکلی باید این استدلال به بعضی از این مطالب روشن بشه. نکته دیگری که به نظر میگه شما مطرح فرموده اینا شاخصه های دنیاگرایی، نمیدونم به نظرم اینا اگر امکان داشته باشه، چون عمده مبحث شما اگه بخواید اینا به درستی پیوند برقرار بکنی بین موضوع انقلابی موندن و دنیاگرایی، اولا شما باید به نهایت فهمیدن اینا چیز، من احساس میکنم که یه میدونه حتی باید بسته تر ضعیف هم و رکیجش رو باید انجام بدی. دنیاگرایی مانع انقلابی موندن، این عنوان شما باید باشه از منظر قرآن برجا باید تحلیلی مثلا، حالا هر عنوان شما بخوای بگید، اما از اول دقیق بیا روشن کن چی بخوای بگید. تو مهمترین که میگی طرف در بحث مهمترین منتظر است که شما بخشای گوناگون رو میخوای مطرح بکنی، مهمترین بخش رو میخوای بگی، تا تن یه دونه به یه دونه به نفع آدم نمیگه برو صف که. چون یه دونه میخواد مطلبات مهمترین نشون میده شما در بحث مهمترین عنوان شما ها اینجوری وانو بود میگه به طرفی که مخاطبه میگه مهمترین یعنی 10 تا 20 تا وجود داره یا ایشون میخواد صدش بگه. اما بعد آدم میگه تو متن مقاله یه دونه است و یه دونه خودت چه مهمترین گره گفتی مهمترین چالش آخه. احساس بودم که اگر جا داشته باشه شما اول بسم الله محدوده و معلوم بکنی خیلی عالی. بعدم مسئله دیگری که وجود داره شما در بحث دنیاگرایی اصلا به نظر من نیازی نیست عوامل را مطرح بکنی موانع را تو شما نمیخوای یا دنیاگرایی مبسوط حرف بزنی که اگر موضوع شما فقط دنیاگرایی مبسوط باشه بله خیلی جا داره بیا هر چی دلت بخواد بزن خیلی از اینا میشد حرف بزن. شما میخوای یه حرفی رو بزنی که در حقیقت از آیات و روایات اینجوری استنباط میشود به اعتبار اینکه دنیاگرایی این آثار و پیامد داره آدم رو از انقلابی ماندن جلوگیری میکنه. مهمترین بحث رو که به این بحث مربوط میشه آثار دنیاگراییه. چرا جون من انقلابی ماندن این شاخه این چیزا رو داره و آثار دنیا این چیزا رو داره. چون آثار دنیایی این چیزا رو داره تو نمیتونی انقلابی بمانی. بعد راهکارا روش میدی اون آخر به نظر بخشی از این بحثا اینجا نیازیست مطرح بشه. اینا السلام علیکم و رحمت الله.
با تشکر از جناب حضرت الاسلام و مسلمین استاد شیرزاد که با حرارت خلاصه مبارزه با دنیای گرایی کردن خلاصه با حرارت یک کسی جرأت داده دنیا گرایی داشته باشه. من چند نکته خدمت جناب استاد درس کنم. شما در رابطه با ویژگی‌های انقلابیون شما باید این نقطه مقابل رو که زهدگرایی هستش مقابل دنیاگرایی شما ایمان رو مطرح کردید. بعد همه دنیای خب یکی از نکات یکی از ویژگی‌های انقلابیون این مبارزه با دنیاگرایی هستش که اون زهد در برابر دنیای زهدگرایی هستش که من نگاه کردم دیدم که شما به این موضوع پرداخته نشده هستش. اینا بعد هم شما با توجه به بحث قرآنی روایی هستش آثار این برخی چیزا میتونیم مختصر هم میتونیم آثار خدایی دنیا گرایی مثلا خود انقلاب پیامبر اکرم که در شبه جزیره بود در ده دوازده سال به سال زمان پیغمبر یا بعدش زیاد با چالش رو برونه بود. اما زمان
بسم الله الرحمن الرحیم تشکر و قدردانی میکنیم از جناب استاد فیروزمهر و جناب استاد شیرزاد و حضرت عالی جناب آقای استاد سرخان. نکات ارزشمندی رو در راستای تکمیل این بحث فرمودید. انشاءالله از نکات ارزشمند شما ما استفاده خواهیم کرد در غنای این بحث از جهات گوناگونی که فرمودید. آرزوی موفقیت داریم برای همه شما. التماس دعا و السلام علیکم و رحمت الله.